انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. توافقات اولیه ایران با حکومت طالبان بر سر حقابه هیرمند و افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی افغانستان. سخنگوی وزارت خارجه ایران از دستیابی و برخی توافقات اولیه بر سر حقابه هیرمند در مذاکره با مقامات طالبان خبر داد. ناصر کنعانی افزود پیگیری موضوع حقابه ایران از رود هیرمند جزء اولویت‌های اصلی وزارت نیرو، دستگاه سیاست خارجی و دیگر نهادهای مرتبط در ایران است و اظهار کرد این موضوع در گفتگوهای مستمر با مقامات سرپرستی افغانستان پیگیری می‌شود و توافقات اولیه هم در این باره به دست آمده. سخنگوی وزارت خارجه ایران از طالبان خواست طبق اذعان چند باره خود درباره حق ایران از رود هیرمند در قبال حقابه ایران مسئولان عمل کنند.
ما بارها و بارها در همین تریبون گزارشی از اقدامات جمهوری اسلام ایران در بحث استیفای حقوق ملت در حوزه آبی هیرمند رو مطرح کردیم و گزارش خدمت ملت ایران دادیم و به شما خبرنگاران هم در این رابطه توضیح دادیم. پیگیری ها در این رابطه با جدیت ادامه دارد. ما موضوع حقابه ملت ایران مبتنی بر عهدنامه سال 1351 رو به عنوان حق انکارناپذیر ملت ایران مورد توجه و اهتمام جدی داریم. دولت و دستگاه دیپلماسی و همچنین وزارتخانه های زیربط از جمله وزارت نیرو در این ارتباط موضوع رو جزء اولویت های جدی خودشون قرار دادند. در جریان دیدگاه و همچنین دستور رئیس جمهور محترم به همه وزارتخانه های زیربط برای پیگیری مجدانه موضوع هستید. این موضوع جزء موضوعات جدی و مستمر مذاکراتی ما با مقامات سرپرستی افغانستان هست. این رو با جدیت ادامه خواهیم داد. گفتگوها در سطوح مختلف انجام شده. اخیراً هم باز گفتگوهای جدی و نزدیکی با مقامات سرپرستی دولت افغانستان در ارتباط با این موضوع داشتیم. در این زمینه توافقاتی هم به طور مبدعی وجود دارد. طبیعی است ما انتظار داریم که مقامات افغانستان در این رابطه مسئولانه عمل بکنند، همونطور که بارها رسماً اعلام کردند که ما به حقابه جمهوری اسلام ایران مبتنی بر معاهده 1351 اعتراف داریم و اون رو به رسمیت میشناسیم. انتظار داریم که در حوزه عملی هم مقامات افغانستان در این زمینه اقدام لازم رو برای دستیابی ملت ایران به حقابه خودشون انجام بدن و این رو ما به عنوان یک اقدام اعتماد ساز میدانیم که میتواند زمینه تقویت همکاری های دو کشور رو در زمینه‌های مختلف تسهیل بکنه و گسترش بده.
پیش از این هم معاون حقوقی رئیس جمهور ایران گفته بود که ظاهراً مذاکرات با طالبان در موضوع حقابه هیرمند به نتایج مثبتی رسیده. روزنامه‌های پاکستانی یک روز پس از انفجار خونین باجور اظهار داشتند که طالبان در همسایگی پاکستان یک مشکل برای این کشور است. روزنامه پاکستانی دان در یادداشتی نوشت که دستگاه امنیتی پاکستان گرفتاری‌های زیادی دارد و به اندازه کافی به چالش روزافزون طالبان در همسایگی پاکستان توجه نمی‌کند. این روزنامه افزود اگر دستگاه امنیتی مسئولیت‌های خودش را به درستی انجام ندهد، انتقادها بیشتر خواهد شد. انفجار در گرد همایی حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا 46 کشته و نزدیک به 200 زخمی بر جای گذاشته. این حمله در آستانه انتخابات پارلمانی پاکستان به وقوع پیوست که نگرانی ها از افزایش خشونت های مرتبط با انتخابات را افزایش می ده. حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان متحد دولت نواز شریف نخست وزیر فعلی این کشور است و با ارتباط با تندروها مشهور است. این حزب مدیریت شماری از مدارس دینی در امتداد مرز پاکستان با افغانستان به عهده دارد. مقامات ارتش پاکستان بارها حکومت افغانستان متهم کرده که به تحریک طالبان پاکستان پناه داده، اتهامی که از سوی کابل همواره رد شده.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
ساعت 6:57 دقیقه است. ما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید. عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که در یک سال گذشته 180 شرکت خصوصی در بخش زراعت و مالداری به ارزش 5 میلیارد افغانی سرمایه گذاری کردند. عمری افزود که پس از تسلط طالبان 241 پروژه به ارزش بیش از 28 میلیون دلار از سوی مؤسسات ملی و بین المللی در بخش زراعت و مالداری تطبیق شده. وی همچنان گفت که در یک سال گذشته 7,579,393 جریب زمین دولتی در 31 ولایت کشور از سوی کمیسیون جلوگیری غصب زمین تثبیت و 454,970 جریب زمین از نزد غاصبان پس گرفته شده. عمری افزود که در یک سال گذشته مشکلات میان مرزی 14 ولایت در هماهنگی با کشورهای همسایه حل و با هدف جلوگیری از منازعات میان مرزی در 15 ولایت کشور 200 نقطه ایجاد کرده. و در مورد فعالیت‌های دیگر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای کشاورزان در افغانستان گفت:
کارکردها و دستاوردهای عمده این وزارت خدمت شما حضار گرامی به طور فشرده ارائه می‌گردد. بخش اول در بخش زراعت، فرداخت حدود بیشتر از 458 میلیون افغانی قرضه اسلامی از طریق صندوق وجهی انکشاف زراعتی خیش برای دهقان، کوپراتیوها، اتحادیه‌ها و سکتورهای خصوصی که در عرصه زراعت عملاً فعالیت دارد. توزیع بیشتر از 30,000 متریک تن تخم اصلاح شده بذری گندم و کودکیمیاوی برای دهقان در سرتاسر کشور با همکاری سازمان‌های ملی و بین‌المللی از طریق مؤسسات همکار صورت گرفته است. توزیع گندم خوراکی موجود که در گودام‌های کشور از طریق پروگرام کار در مقابل غذا توزیع گردیده است. مجادله علیه آفات و امراض نباتی مخصوصا هجوم ملخ‌ها به سطح کشور خصوصا ولایت‌های شمال و منظور جلوگیری از خسارات تولیدات زراعتی به مساحت 601,949 هکتار زمین زراعتی با امکانات وزارت و سازمان‌های همکار موفقانه امسال انجام گردید. تطبیق تجارب تحقیقاتی و تولید تخم‌های با کیفیت نباتات مختلف در 22 فرم تحقیقاتی، توزیع 35 میلیون نهال‌های مثمر و غیر مثمر غرض احداث باغات جدید و توزیع تخمیانجات برای دهقان کشور با هماهنگی سکتور خصوصی و انجوهای غیر دولتی صورت گرفته است. برگزاری 3 نمایشگاه محصولات زراعتی به منظور رشد و بازاریابی، تفتیش ساحه 12,000 هکتار مزارع تخم‌های بذری نباتات زمستانی و تابستانی و قریجات در 34 ولایت کشور صورت گرفته است. زمینه‌سازی برای ایجاد مراکز پومیگیشن در کابل، بلخ، ننگرهار، هرات و کندهار برای سکتور خصوصی جهت معیارسازی محصولات صادرات کشور صورت گرفته است. احداث 2,902 هکتار باغات میوه‌های مختلف نو که در 14,600 جریب آن باغات ستروز در کانال ننگرهار صورت گرفته است.
عطاالله عمری در ادامه بعد از دستاوردهای وزارت زراعت در بخش مالداری اشاره کرد و گفت
آوردهای عمده در بخش مالداری تولید بیشتر از 1.5 میلیون دوز واکسن و تطبیق واکسن های مختلف بالای 9 میلیون حیوانات به منظور وقایه حیوانات در مقابل امراض ساری در سرتاسر کشور صورت گرفته است. تداوی بیشتر از 6.5 میلیون حیوانات مختلف توسط کلینیک های صحاوی صورت گرفته است. اجرای عملیه القای مصنوعی بیشتر از 1,70,000 رأس گاو به منظور اصلاح نسل، اجرای آزمایشات و تشخیص بیشتر از 48,000 سمپل امراض حیوانی در لابراتوارهای صحت حیوانی انجام یافته است. احیای مراکز جمع‌آوری و فروسس شیر در ولایت‌ها جهت بلند بردن درآمد مالداران کشور صورت گرفته است. فعالسازی 4 باب مسلخ عصری به منظور عرضه گوشت سالم و با کیفیت از طریق سکتور خصوصی برای اولین بار در افغانستان صورت گرفته است. بلند بردن تولیدات سکتور مرغداری به منظور تشویق فارمداران کشور، زمینه سازی ایجاد شغل جهت خودکفایی سکتور مرغداری انجام یافته است.
عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در مورد فعالیت‌های بخش آبیاری و منابع طبیعی هم گفت
دستاوردهای بخش آبیاری و منابع طبیعی آغاز سروی اقتصادی، اجتماعی، تخنیکی و دیزاین پروژه های آبیاری در 12 ولایت کشور، سروی اقتصادی، اجتماعی و تخنیکی کانال قریه غلامقادر واقع ولسوالی دهسبز کابل، جلوگیری از قاچاق چوب های چارتراش، قطع جنگلا تحت یک مدیریت سالم در سطح کشور، مدیریت و حفاظت از کشتزارهای طبیعی نباتات طبی و گیاهان با ارزش کشور جهت بلند بردن عواید، توجه جدی به ساحات حفاظت شده و بلند بردن عواید از آدرس اجاره‌دهی ساحات حفاظت شده، بذر 268 جریب زمین قریجات غرض تولید نهال و توزیع نهال‌های مثمر و غیر مثمر غرض سرسبزی کشور، ایجاد هماهنگی با ادارات زیرفت و جوامع محلی جهت حفاظت از جنگلات پسته و تولید 1,70,049 مترکتن پسته در 12 ولایت کشور، ایجاد هماهنگی با ادارات زیرفت و جوامع محلی جهت حفاظت از جنگلات جلغوزه و تولید 11,854 مترکتن جلغوزه در 10 ولایت کشور.
خب، بخشی از صحبت‌های عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان را در برنامه حسابدهی دولت و ملت تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. اینم عرض بکنیم که مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت افغانستان در این نشست همچنین گفتند که در یک سال گذشته 3 نمایشگاه بزرگ محصولات زراعتی را به منظور رشد و بازاریابی محصولات زراعتی برگزار کرده و در سال جاری نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی دیگری را هم برگزار خواهند کرد. سخنگوی حکومت طالبان ادعای یک نهاد آمریکایی را درباره تهدیدات جانی برای دادستان‌های حکومت پیشین افغانستان رد و تأکید کرد که این نگرانی‌ها بی اساس است. ذبیح‌الله مجاهد امروز در پیام توییتری با رد ادعای نهاد آمریکایی عدالت انتقالی و صلح در مورد سارنوال‌های افغان افزود هیچ کسی نمیتونه از فرمان عفو رهبر این گروه سرپیچی کنه و این نهاد آمریکایی رو متهم کرد که با این ادعاها در پی خارج کردن کادرها از افغانستان و هموار کردن زمینه برای قاچاق انسان است. سخنگوی طالبان با تاکید بر اینکه هیچ خطر و تهدیدی متوجه هیچ سارنوالی نیست اضافه کرد بعضی از نهادهای خارجی مغرض تحت نامهای حقوق انسانی، صلح و عدالت گزارش‌های نادرستی در مورد افغانستان پخش می‌کنند و برای فراری دادن و خارج کردن مردم ما از کشور برنامه دارند. نهاد عدالت انتقالی و صلح آمریکایی در گزارش ادعا کرده که دادستان‌های پیشین حکومت افغانستان از سوی نیروهای طالبان تحت تعقیب هستند و جان اونا در خطر است. این اظهارات مجاهد در حالی است که در 2 سال گذشته شمار زیادی از دادستان‌های حکومت پیشین افغانستان به طرز مشکوکی جان خودشان از دست دادند. در برنامه دیروز انعکاس خبر نایب قهرمانی تیم فوتسال افغانستان در مسابقات کافا را به اطلاع شما خوبان شنونده رساندیم. تیم ملی فوتسال افغانستان با کسب 3 پیروزی 1 تساوی و تنها 1 شکست مقابل تیم ملی ایران موفق شدند که عنوان نایب قهرمانی مسابقات کافا را کسب کنند. شاگردان مجید مرتضایی که از 1 سال پیش در اردوهای مختلف به سر می‌برند در این دوره نمایش فوق‌العاده‌ای داشتند و توانستند که رضایت هواداران فوتسال افغانستان را کسب کنند. شاگردان مجید مرتضایی و حمیدرضا معصومیان در تیم ملی فوتسال افغانستان تا چند ماه دیگه باید برای مقدماتی مسابقات جام ملت‌های آسیا آماده شوند. ساعتی قبل همکارم بصیر احمد حسین زاده تماسی داشت با فیروز مشعوف، سخنگوی سابق فدراسیون فوتبال افغانستان و نخست ارزیابیش را از حضور افغانستان در این دوره از مسابقات کافا جویا شد.
عملکرد تیم ملی فوتسال افغانستان در تورنمنت کافا فکر میکنم اگه عملکرد بسیار خوب و قابل ستایش بود. به شخصه خودم فکر نمیکردم که ما بتونیم در واقع جنگ قهرمانی داشته باشیم در این مسابقات، ولی در کل من موافق به این بودم که ما باید 3 مسابقه رو میبردیم در این مسابقات. ترکمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان اگر افغانستان نتونه این 3 کشور در فوتسال شکست بده، این به معنی از این است که فوتسال افغانستان در جایگاه خودش نیست و آماده نیست. ولی ما در عوض 2 پیروزی کسب کردیم مقابل ترکمنستان و قرقیزستان، تاجیکستان هم مساوی گرفتیم، اما خب به جایش یک تیم قدرتمند به نام ازبکستان بردیم. مسابقه با ایران، با وجودی که ایران تیم امیدش در مسابقات شرکت کرده بود، من فکر میکنم حالا 5-1 باختیم مسابقه را، چون ایران ازبکستان را 5-0 برد. اما از دیدگاه ما به ایران بیشتر روی مسائل روی روانی مسابقه را واگذار کردیم و از اسم حریف ترسیدیم. تیم ایران به اندازه‌ای نبود که بتونه ما را 5-1 شکست بده. ما نایب قهرمان تورنمنت شدیم و شاید اگر با نتیجه کمتری میباختیم و گل‌های کمتری پیش بینی میشد. به هر حال ایران از جمله تیمای خوبه فوتسال است، چون تیم دومش بود، تیم امیدش بود. 5-1 به نظر من خیلی برازنده ما نبود. من فکر میکنم ما میتونستیم در مقابل ایران بهتر بازی بکنیم. مسائل روی روانی اجازه نداد، مثل همیشه که نام ایران با اسم چه کمک بازیکنای ما، با وجودی که بیشترشون در ایران بودن و بالاخره رقابت دارن و اون حس رقابته با اسم چه که خیلی از لحاظ فنی تیم خودمون نباشیم. چون شما دیدین تیم ملی ما در بازی با ایران تیم همیشگی نبود، ولی در بازی دیگه خیلی مستحکم و قابل قبول بازی کرد. ولی در کل من فکر میکنم عملکرد خیلی خوبی داشتیم، نتایج بسیار قابل قبول است. یک انتقاد بسیار واضح و روشنه که روی تیم ملی فوتسال افغانستان وارد هست و این انتقاد هم به دلیل بهتر شدن هست، نه چیزی دیگری، فقط و فقط موضوع نحوه پیروزی است. متاسفانه ما پیروزی های ما خیلی زجر کننده به دست میاد، یعنی ما خیلی زجرکش میشیم تا پیروزی رو میگیریم. 3 برد کردیم در این مسابقات، هر 3 برد با اختلاف 1 گل بوده و گل ها در دقایق آخر به ثمر رسیده، یا ما پس بودیم مساوی گرفتیم بردیم. مقتدرتر بر تیم ملی ما مسابقات ببره. وقتی میگیم فوتسال افغانستان یعنی فوتسال ایران، چون بازیکنای ما همه دارن از ایران میان، همه در لیگ ایران بازی میکنن، پس ما توقع داریم که مثل فوتسال ایران بازی کنن، مثل اونا 4 تا 5 تا بزنن، اختلاف حداقل 2-3 گل باشه، نه 1 گل. 2-1 3-2 4-3 اینا پیروزی شیرینه. نتیجه بله، نتیجه به نفع ما بود، ولی انتظار بالاتره. قرقیزستان ما 3-2 بردیم، 4-3 بردیم، در آخرین لحظه مثلا ما گل برتری زدیم. ازبکستان در 100 ثانیه مونده بود که بازی تمام بشه گل زدیم. تاجیکستان 2 دقیقه مونده بازی تمام بشه ما پیروزیم، گل میخوریم، 2-2 مساوی میشه. ترکمنستان همچنین گل میزنیم، 1 ثانیه بعد گل میخوریم. یکم اینکه مشکلات فنی تیم ملی ما داره، باید سر از این کار بشه. تورنمنت کانتیننتال میتونه خیلی کمک بکنه بر تیم ملی فوتسال ما که وجه آمادگی بهتر بگیرن و در واقع مشکلات کمتر بشه. امیدوار هستم بتونیم که کم اشتباه باشیم. هدف ما صعود به جام ملت‌های آسیا است و در تورنمنت تایلند قطعاً آسیب شناسی بیشتر خواهد شد. من از لحاظ نتیجه از تیم ملی راضی هستم، نتیجه فوق‌العاده خوب و دلخواهی را گرفتیم، اما فکر می‌کنم تیم ملی ما هنوز که هنوز مشکلات فنی داره و این مشکلات فنی باید برچیده شه. احتمال داره این مشکلات در واقع به نفع ما نباشه در مسابقات کوالیفیکیشن، چون فاصله بین پیروزی و شکست ما خیلی کمه و این اتفاق میتونه جبران ناپذیر باشه. فرض بگیرین امروز اگر ما بازی رو مساوی میکردیم و میباختیم، 2 پله سقوط میکردیم. نباید ما چنین باشه، یا نایب قهرمان بشیم یا پنجم یا ششم. این کام ما خیلی تلخ میکرد. به همین خاطر، به همین منظور امیدوار هستم سرمربی آسیب شناسی بکنه. شاید تغییرات لازم هست، شاید بعضی بازیکن‌ها در بعضی پست‌ها باید جابجا بشن یا حداقل سیستم عوض بشه، این باعث میشه که تیم ملی ما بتونه راحت خود پیدا بکنه و در واقع شیرازه و استخوان‌بندی تیم پیدا بشه و سیستمی که باید به کار بیای برای تیم. بعضی وقتا یک سری سیستما جواب نمیده. هدف من این است که تیم ملی ما بتونه اینمی پیروزی رو با خیال آسوده‌تر و مقتدرتر به دست بیاره، چون ظرفیتش رو داریم. اگر ظرفیتش نمی‌داشتیم قطعاً با همین نتیجه راضی می‌بودیم، اما من فکر می‌کنم ظرفیت ما از این هم که خیلی بالاتره.
فیروز مشعوف بود، کارشناس مسائل ورزشی. روز گذشته در حوزه هنری مشهد کتاب بلخ و نیشابور توسط ناقدان مطرح خراسان نقد شد. بلخ و نیشابور مجموعه شعر شاعر افغانستانی سید حکیم بینش هست که با تازگی توسط انتشارات مؤسسه پارسی زبانان چاپ شده. حضور شاعران خراسان و بعضی از علاقمندان به شعر در این محفل چشمگیر بود. گفتنی است که بلخ و نیشابور حاوی 40 غزل هست که بیشتر انعکاس دهنده منویات و دغدغه های شاعر در این سالها بوده. همکارم غزل حسین زاده از این مراسم گزارشی بر ما فرستاده که با هم میشنویم.
جلسه نقد کتاب بلخ و نیشابور از سید حکیم بینش عصر دیروز یک شنبه 8 اسد در حوزه هنری خراسان در شهر مشهد برگزار شد. مجموعه شعر بلخ و نیشابور از سید حکیم بینش شاعر معاصر افغانستانی می باشد که در سال 1401 به چاپ رسیده و دومین مجموعه شعری این شاعر است. در این مراسم که با حضور شاعران و نویسندگان و دوستداران ادب و زبان فارسی برگزار شد، ابتدا محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده افغانستانی به معرفی اجمالی این کتاب پرداخت. سپس علیرضا سپاهی شاعر و نویسنده اهل خراسان به بررسی اشعار این کتاب پرداخت. سپاهی گفت محتوای این مجموعه شعری نشان دهنده مردمی بودن شاعر است و افزود که این کتاب تجلی تاریخ معاصر افغانستان می باشد.
یکی از چیزهایی که همه ما دغدغه‌اش رو داریم، شاعر معاصر در واقع باید بهش توجه بکنه، بحث مضمون شعر و محتوای شعر هست که نشون بده این شعر شاعری که این شعرها رو گفته چقدر شاعر معاصر هست در واقع، بشه به عنوان شاعر مردمی معاصر در واقع بهش نگاه کرد. مجموعه بلخ و نیشابور و محتواش دقیقا مصدق و مصداق این هست که شاعر، شاعر روز، شاعر به روز، شاعر مردم، شاعر دردهای جامعه است، شاعری که با اشکها و لبخندهای مردم در واقع غمگین میشه و شاد میشه و این برای من به شخص به عنوان یک دوست و یک کسی که علاقه‌مند به ادبیات هستم خیلی ارزشمند و مغتنمه و باید به سید حکیم عزیز بگم خدا خیرت بده که اینقدر در واقع همپا و همدل مردم هستی و پا به پای غمها و شادیهاشون در واقع می نویسی و می سرایی. شعرها عموماً اجتماعیه و بعضاً هم عاشقانه است، اون چیزی که در محتوای کلی این شعر خب و این ترکیب گاهی در یک غزل هم هست، یعنی شعرها اجتماعی عاشقانه است، اون چیزی که در واقع ایداله. حالا برخلاف شعر کلاسیک فارسی زبانی در واقع، حالا کشور فارسی زبانی رو در واقع مد نظر داریم که عموما در حوزه های حالا عرفان گاهی هم عشق و خیلی خیلی کم در مسائل روزمره مردم زندگی در واقع برود کرده، این کتاب و کتاب‌هایی از این قبیل خوشبختانه نبض زندگی رو در واقع در دست گرفتن و این نبض رو در واقع تپش‌های قلب رو نبض رو نشون میدن و این هم واقعا ارزشمند و مغتنمه. کتاب رو اگه من بخوام به اختصار بگم، کتاب تاریخ و جغرافیای افغانستانه، یعنی این کتاب حالا نامش هم به نوعی متناسب با این محتواست، کتاب تاریخ و جغرافیای افغانستان رو نشون میده. هم از خواندن یه مجموعه شعری مثل بلخ و نیشابور ما به نوعی جغرافیای امروز افغانستان رو و هم تاریخ معاصر افغانستان رو، به ویژه تاریخ معاصر. چرا؟ چون شاعر متأسی از اتفاقات مختلفی که در واقع در کشورش افتاده، به نوعی روایتگر و گزارشگر آلام و اندوه و شادی‌های مردم هست توی این مجموعه و این رو خیلی خوب میشه توی کتاب دید. برای همین به نوعی تاریخ معاصر یا روزگار ما در واقع، روزگار معاصر ما در شعر سید حکیم بینش خیلی خوب بازتاب داده شده.
روز گذشته در حوزه هنری مشهد کتاب بلخ و نیشابور توسط ناقدان مطرح خراسان نقد شد. بلخ و نیشابور یک مجموعه شعری هست از آیه سید حکیم بینش که به تازگی توسط انتشارات مؤسسه پارسی زبانان چاپ شده. خب شما عزیزان شنونده که برنامه ما رو پیگیری میکنین میدونین که آیه سید حکیم بینش از همکاران خوب ما در رادیو دری هست، در برنامه های مختلفی نقش ایفا میکنه و خب مجموعه شعری دیگه ای هم در گذشته چاپ کرده بودن. در برنامه انعکاس هم در ارتباط با این کتاب های بینش صحبت کردیم اگر شما عزیزان شنونده یادتان باشه. خب عرض کردیم قبل از آن که همکارم خانم غزل حسین زاده در همین مراسم، در مراسمی که نقد کتاب بلخ و نیشابور بوده، حضور داشته، گزارش را بر ما ارسال کرده بودن که این گزارش را، بخش هایش را قبل از اذان تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. خوردیم به اذان این گزارش را قطع کردیم، دعوت میکنیم که ادامه گزارش را بشنوید.
عباس سائی، شاعر و پژوهشگر ادبی، به بررسی اوضاع و احوالی که بر مردم افغانستان گذشته اشاره کرد و گفت تأثیر این اوضاع در هنرمندان افغانستان قابل مشاهده است و هنرمند و شاعر نسبت به اوضاع کشور دغدغه‌مند شده و این دغدغه در کار هنری او نیز مشهود است. او سپس به بررسی شخصیت شاعر در شعر او و آنچه در شعر برایش مهم است پرداخت و گفت
در یک ارزیابی کلی از شاعر باید گفت که شاعر ضمن این که بسیار حساس است و خانه و شهر و کشور و حوزه زبان فارسی رو به شدت دوست دارد، فراتر از این به انسان، به آدمیت متعهد و پایبنده و جلوه هایی از این تعهد رو در سطر سطر این کتاب میشه دید و ملاحظه کرد. شاعر ما از هرچه تفرقه و پراکندگیست گریزانه، از آنچه بوی وحدت و اتحاد میده خوشنود هست و همواره سعی میکند به نفع وحدت و یک پارچگی از تفرقه رویگردان بشه.
عباس سائی شعر بینش را تخصصی تر بررسی کرده و اضافه کرد
در این مجموعه محور افقی بسیار تواناتر، بسیار کارآمدتر از محور عمودی است. یعنی شعر در بستر یک بیت متولد میشه و به پایان میرسه.
این مراسم با گرفتن عکس دست جمعی و امضای کتاب توسط شاعر مجموعه بلخ و نیشابور سید حکیم بینش به پایان رسید. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
این هم گزارش همکارم غزل حسین زاده بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.